بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 34، مورخ 15/9/85.
اگر حرف آقای اینه که چون موضوع اشاره نیست، اشاره نمیتونه رفع کنه عقابه، درست؟ ما میگیم در باب عفو مکانیزمش چیه؟ جز رفع العقابه است؟ از این که عفو رفع العقابه است معلوم میشه پس عقاب وضعش به دست اشاره که داره رفع میشه با عفو. بله بله، ببینید ما وارد نشدیم، این بحث برمیگرده به اون بحثی که در اصول یه مقداری اشاره شد، حرفای مرحوم ها شیخ و سه مبنا بود. بالاخره اون خیلی بحث اعتقادی طویل و زیلیه که ما رابطه عقاب رو با عمل چه رابطه‌ای بدانیم. همون حرفایی که تو اصول رابطه تکوینی ذاتی بدونیم، عینیت بدونیم، از عبارت بعضی از فلاسفه استفاده می‌شود. اگر رابطه هست، رابطه ماده و صورت. اشکال کردیم پنجشنبه که اگر رابطه ماده و صورت باشه در تروک چی کار میکنن آقایون؟ تروک امر عدمی است، عدم مضاف، لیس له حظ من الوجود. اونا بحثای در جای خودش بحثای اعتقادی است که حالا لونی هم در فقه و اصول جایگاه پیدا میکنه، ولی نکته ای که فقط اینجا حالا خواستیم متعرضش بشیم اینه که مسلمه اون عقابهای آیات و روایات نه به اعتبار عقلایی است نه به حکم عقله. چرا؟ به خاطر این که عقل به هیچ وجه درک ارز کنم شیوه قیامت نمیتونه داشته باشه تا عذاب ها و عقابات. چرا؟ نه، استحقاق را عقل حکم میکنه. نه آخه همین تفکیک باید بشه. آقا هم اشاره کردن دیروز که ببینید بین استحقاق و بین فعلیت مؤاخذه فرقه. 100% استحقاق و عقاب به حکم عقل است، یعنی عقل میگه هر جا ظلم بر مولا بود یا عقلاییست، به تعبیر مرحوم اصفهانی مرحوم عاشق، به نظر ما عقلیه نه عقلایی. بالاخره استحقاق عقاب به حکم عقل است، میگه اینجا ظلم بر مولا صدق میکنه، لذا مستحق عقابی. اما این عقاب چه عقابیست؟ این دیگه عقل درک نمیکنه. نه ببینید استحقاق عقاب خب مخالفت امر مولا شده، لذا مستحق عقابی. حرف ما اینه که مرحوم شیخ که میفرمان مؤاخذه در تقدیر از دو حال خارج نیست، یا مقصودشون استحقاق المؤاخذه است یا مقصودشون خود مؤاخذه است. اشکال آقای خویی به مرحوم شیخ انصاری که میگن مؤاخذه امر تکوینی است، یا اشکالی که از آقای بروجردی در اصول نقل کردیم که میگن آقا مؤاخذه امر تکوینی است، امر شرعی نیست، لذا مورد رفع اشاره قرار نمیگیره، ما میگیم اگر مقصود شیخ انصاری از این مؤاخذه فعلیت مؤاخذه است، مؤاخذه فعلی است نه استحقاق العقاب، این مجهول اشاره است. ببینید اشکال با این اگر، با این بود وارد میشود. اگر مقصود شیخ انصاری استحقاق العقاب باشد، بله قبول داریم استحقاق العقاب به حکم عقل است، نه عرض کنم به حضور شما جعلش و نه وضعش به ید شارع نیست، ولو در مورد شبهات حکمیه مرحوم آخون میفرماین جعلش یا رفعش بالواسطه به ید شارع، به اینجا به احتیاط که در اصول خواهیم خوند، ولی بالاخره استحقاق العقاب مجعول مستقیم شارع نیست. حرف آقایون قبوله، اما مرحوم شیخ انصاری میفرماید مؤاخذه در تقدیره نه استحقاق المؤاخذه. اگه مؤاخذه باشه، مؤاخذه به فعل شارع، عقاب به فعل شارع. اگر بگید عقلی نیست عقلایی نیست، اصلا عقل نمیتواند کیفیت معاد رو درک کند تا چه برسد به این که عقابی که اونجا هست چگونه است، تا برسد به این که موازنه کند عقل، بگه اگه یه غیبت کردی مطابق با این قد درجه عقاب است، مثلا زنا مطابق با اون قد درجه عقاب است، اون مطابق با اون قد درجه عقاب است. عقل راهی نداره، اعتبار عقلایی اونجا معنا نداره دیگه. بله اگر عقلا بعد شارع بیاد ملاکاتشو بیان بکند ملاکات رو بفهمن ممکنه اعتبار عقلایی داشته باشن، ولی بالفعل اعتبار عقلایی هم نیست. بنابراین اگر مقصود مؤاخذه است، مؤاخذه به نظر ما حداقل اون که در روایات و آیات گفته شده به عرض کنم جعل شارع است و این منافات نداره با آثار تکوینی گناه که در جای خودش هر گناهی آثار تکوینی هم دارد و این غیر از اون عقابی است که مترتب بر گناه میشه. بفرمایید.
این که رفع قلم از تکیو مطلق
قانون دوباره برداشته شده. وقتی میفرمایید رفع قلم، اصلا صحیحه
که میگه
آقا رفع قلم
شده ولی
احکام
برداشته شده؟ نه، همه
برداشته شده، احکام تکلیفی
برداشته
شده.
نه، خب احکام صحیح هست رفع قلم باشد اکثری از چپ کنی بده بکنی وزیر برداشته
شده. نه، این که مثل بحث حالا اصول نبودید شما که ما بحث کردیم این که رفع قلم میشود متعلق قلم چیه؟ قلم معناش یعنی اون چه نوشته میشود بر انسان، ذات مقدس حق اون چرا که می نویسد بر انسان. خب نه، بر ذمه اصلا معنا نداره. ببینید اون چه به عهده من جا، اون چه من باید انجامش بدم یا اون چه ترتب و آثار. نه، احکام وضعی به عهده نیست. احکام وضعی، نه، احکام وضعی پس از عمل انسان مترتب بر عمل می شود. شارع مقدس میخواد بگه اعمال سبی جوری است که با عملش هیچ حکم وضعی رو من بر اون مترتب نمیدانم. مثلا اگر همینجا بالغی آمد عقد بیع کرد، به مجردی که گفت بیع تو، شارع مقدس این اعتبار عقلایی رو تایید کرده که ملکیت انتقال پیدا میکند از این آقای بایه به آقای مشتری. شارع میگوید عمل سبی کلا عمل است، یعنی هزار بار بگه بیع تو، من این انتقال ملکیت رو برای سبی اعتبار نمیکنم، میشه رفع احکام وضعیه.
ترتب احکام تکلیفی بر وضعی هم این قلم شامل میشه.
حالا ترتب اون باید بحث دیگری است.
این که یک عمل این انجام داد، این کاری افتاد، یک بو احکامی بر عهده این میاد، این رفع قلم اونا رو برمی‌داره.
معلومه دیگه، اصلا شارع مقدس میگه اون چه من بر دیگران تشریع کرده بودم ممکن بود برای سبیه مثلا ممیز تشریع بشود، من برش داشتم. چه احکام وضعیه باشه چه احکام تکلیفیه، همینجا وجوب وفا میاد که یک حکم تکلیفیست. در بالغین اگر عقد بستن هم وجوب وفا داره هم انتقال ملکیت. شارع میگه بر این عمل سبی هیچ کدام رو من بار نمی کنم. این مثلا
اگر هم اولی احکام بشه مقام دفع میشه.
خب حالا بازی بحثیست که در اصول میرسیم، دفع یا رفعه، دفع یا رفع، ولی فرقی در این جهت فرقی نمی کنه. در این جهت فرقی نمی کنه که شارع نه. حالا در بحث اصول بررسی می کنیم که دفع باشه رفع باشه، برای اینجا مفیده دیگه، در فقه واردش نمیشیم اینجا. وقت اگه دفع باشه چه آثاری داره، اگه رفع باشه چه آثاری داره، مرحوم ناینی اینا رو یکی میگیرن، آغازی ها دوتا میگیرن. بحثای عمده ایست که هر جا این بحثا اصول و فقه تقریبا الان در بعضی از لونی از بحث هماهنگ با هم شده، اونجا مباحثی مطرح میشه که پاسخ اینجا هم داده میشه. بالاخره شما چه رفع و دفع یکی بگیرید و چه یکی نگیرید، در این جهت فرقی نمی کند که شارع مقدس این قلم رو برداشته است. حالا برداشته یا به عنوان دفع برداشته یا به عنوان رفع برداشته است. خدا
بعضی از احکام مثل ابواب معاملات،
بله،
معاملات
بله،
شارع اونجا تشریع خاصی نداره.
نداره، امضا داره شارع یا نداره؟ حدیث رفع قلم میگه در اونجا من امضا ندارم. امضا که داره شارع، لا محاله بدون امضای شارع که سری وقلا فایده ای نداره. حدیث رفع براءت در ده احتمال اونجا مطرح، نه سه احتمال، ما تو اصول داریم شیخ سه احتمال ذکر میکنه، ولی حدود ده احتمال از کلمات اصولیین استفاده میشه. و ببینید اشکالی که به مرحوم شیخ هست، اشکال اصلی اینجا اینه که مؤاخذه تکوینن میتونه فعل شارع باشه، اشکال آقای خویی وارد نیست. یکی اون نگاهی که ما داشتیم که مؤاخذه اونجوریست، نگاه دیگه علاوه بر اینکه که بحث ثبوتی رو حل کنید، به مرحوم شیخ باید عرض کرد به چه قرینه ای شما مؤاخذه رو در تقدیر میگیرید. این قرینه ای که مؤاخذه در تقدیر میگیرید، نه جمیع الاثار، نه تکلیف، نه حکم، چیه؟ این اشکال هم به مرحوم شیخ وارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال دوم به این که مقصود از رفع قلم قلم تشریع است، این است که اگر ما قائل بشویم به مشروعیت عبادات سبیل، مشروع بودن عبادات سبیل با رفع قلم تشریع از او منافات داره، زیرا مقتضای مشروعیت عبادات سبیل این است که قلم تکلیف بر او وضع شده. این معنا با حدیث رفع منافات دارد. این اشکال هم از کلمات مرحوم شیخ انصاری در مکاسب استفاده میشه. عرض میکنیم که این اشکال هم به نظر ما وارد نیست، به خاطر این که دیروز اشاره کردیم هر دلیلی که لسانش لسان رفع باشه آن دلیل در مقام امتنان و منت گذاری بر عبادت. اگر حدیث رفع در مقام امتنان باشه مقتضاش این است که در احکام تکلیفیه اون الزام و باید ناشی از تکالیف از سبی برداشته شده، نه اصل مشروعیتش. بنابراین امتنان اقتضا می کنه که در احکام تکلیفیه سبی الزام نداره، اما اصل قلم مشروعیت هم از سبی برداشته شده باشد، به این معنا که اگر سبی ممیزی تشخیص داد نماز موجب تکامل اوست، روزه موجب تکامل اوست، این اعمال مشقتی بر او نداشت دلش خواست به تکامل برسه، خلاف منت است که بگوییم اصل مشروعیت عبادات سبیه هم با حدیث رفع رفع شد. بنابراین هیچ مشکلی ندارد که ما عبادات سبی رو مشروع بدانیم، حدیث رفع هم قلم تکلیف رو برداشته ولی رفع قلم تکلیف یعنی تکالیف الزامیه، اصل مشروعیت به حال خودش باقی است و شاهد بر این مطلب هم روایاتی است که دلالت می کند بر این که مروهم به صلات و هم ابناء سبعین یا تسعین، که در بحث اوامر اصول ثابت می کنیم که امر به امر به شیء دلالت می کند متعلق اون امر مطلوب مولاست. بنابراین اصل مطلوبیت و مشروعیت عبادات سبی رو حدیث رفع بر نمی داره. خب بله، حالا تمرینی اون ادله رو باید بررسی کنیم. اون چه الان ما گفتیم حدیث رفع مقتضاش اینه که وقتی امتنان بود رفع آن چیزی، اون چیزی مرفوع است که رفعش امتنان باشه. اگر چیزی رفعش امتنان نباشه حدیث رفع رو بر نمیداره. پس حدیث رفع کاری به مشروعیت نداره، هیچ کاری به مشروعیت نداره. حالا سوال، اصل عبادات سبی مشروع اون املا؟ ادله خاصه داریم از جمله مروهم به صلات و هم ابناء تسع و سایر ادله در حج، در صلات، در صوم. اون ادله رو جمع میکنیم میگیم از اون ادله مشروعیت عبادات سبی استفاده میشود و حمل عبادات سبی بر تمرینیت خلاف این ادله خواهد شد. فعلا بحث ما اینه که حدیث رفع مشروعیت رو بر نمیدارد چون در مقام امتنان است، لذا اشکال مرحوم شیخ پاسخ داده شد. یکی یکی ها دو فهم بله. این قلت اینجا ممکنه مطرح بشه، بعضی مطرح کردن که چجور میشه تکالیف شما در جای خودش میگید بسیطه اما چطور میشه الزام برداشته بشه مشروعیت برداشته نشود؟ این به امر جدید هیچ اشکالی هم نداره، اونم قابل جواب است و مشکلی نداره. اشکال سوم، از برخی از محققین از تلامذه شهید صدر حفظه الله در کتاب فقه العقودشون جزء اول صفحه 153 است. خب بالاخره در اواسط بحث دوستان اهل تحقیقن، مثل بحث خمسم همینطور بود، بالاخره کتابای جدیدی به حیطه نقادی ها اضافه می شد در بین. یادم از کتاب مرحوم محقق داماد رو تجربات خمسشونه که از آقایون به من داد، من نداشتم، که باعث شد خیلی وارد بحثش بشید. هری روزا میکرد از دوستان فاضل بحث گفتن یکی از شاگردای بسیار محقق شهید صد کتاب فقه العقود داره. من دیروز پیدا کردم کتاب رو و مطالعه کردم، هم نسبت به آیه که این دوستمون میگفتن ایشون حرفایی داره، دیدم نه بالاخره نمیشه با اون حرفا از اجمال آیه رو در آورد. مطالعه کردم ما هم به نوشته خودم مراجعه کردیم، دیدم حدود 7 احتمال در آیه ذکر کردیم. آیه 2 احتمالش ازهره، حتی از حضرت امام نقل کردیم که از عبارتهای امام 3-4 احتمال استفاده می شود و امثال ذالک. بالاخره این کتاب فقه العقود هم چون از فضلای مکتب شهید صدر هستن ایشون حفظه الله، انشالله بهش مراجعه خواهیم داشت، در موارد مناسب گاهی ازش نقل خواهیم کرد. ایشون اشکالشون این است که می فرماین ممکن است در حدیث رفع در اینجا بگوییم مقصود از رفع قلم، قلم نوشتن گناهان است، نه رفع قلم حکم. بنابراین این روایت هیچ دلالت ندارد که آیا قلم حکم از سبی برداشته شده یا برداشته نشده، بلکه مضمون این است که بگوییم قلم نوشتن گناهان از سبی برداشته شد. توضیح هم میدهن که در سوره اسراء آیه 13 و 14 و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. بفرماین از این آیه استفاده می شود که ذات مقدس هر برای هر انسانی یک کتاب دارد که در این کتاب سیئات و گناهان او قلمی میشه، نوشته میشه. ما ممکنه بگوییم حدیث رفع قلم عصبی معناش این است که تا عصبی به حد بلوغ نرسیده است، قلم گناهان عصبی رو براش مکتوب نمی کن. ربطی هم به رفع قلم و حکم و تکلیف و وضع ندار. حالا نهبم ما با معاخذم فرق میکنه، چون بعدن هم خود ایشون حرف مرحوم شیخ و دوباره نقل میکنن که رفع معاخذه درست بگیریم یا رفع معاخذه درست نیست بگیریم. اون لازم ملزوم ممکنه بشه، وقتی گناه نوشته نشود عملا معاخذه ایم نخواهد بود، اما میگن اولا و بزداد اون چی اینجا در تقدیر میگیریم رفع قلم کتابت سیئات است، پس ارتباطی به احکام ندار. بله؟ البته نه با این توضیح، نه با این دلیلی که ایشون مطرح میکنن، دو شاهدی که میارن. دلیلی که ایشون در این معنا اقامه میکنن فی الجمله این است که میفرماین بین دو روایت که در این باب مقارنه می کنی جمع بین این دو روایت قرینه می شود بر این که مراد از رفع قلم قلم کتابت سیئات می باشد. اون دو روایت، یکی موثقه عمار ساباتی است که قبلا ما سند و دلالتش رو بررسی کردیم، الان هم باز یه فرازی از عبارت چه میخونیم برای مقارنه. روایت دوم روایتی است که در وسائل شیعه باب چهارو از ابواب مقدمات عبادات حدیث یکم آمده است، عن طلحة بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اولاد المسلمون شافعون مشفع فاذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم حسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. این محقق می فرماید این جمله اخیر این روایت رو مقارنه کنید با جمله‌ای که امام در موثقه عمار ساباتی داره، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. ایشون می فرماید ما برای این که بدانیم در این موثقه جرا علیه القلم یعنی چه، به این روایت طلحة بن زید مراجعه می کنیم، همین کلیشه آمده گفته شده فإذا بلغ الحلم چه کار میشن؟ کتبت علیهم السیئات. مقارنه بین این دو اقتضا میکند آن جرا علیه القلم در موثقه عمار به همین معنای کتب علیه مسیعات باشه. بنابراین مقارنه بین دو روایت قرینه می شود که رفع القلم یعنی لم یکتب علیهم السیئات، جرا علیه القلم یعنی کتبت علیهم السیئات. بنابراین ارتباطی به رفع یا جعل احکام نخواهد داشت. بعد هم وارد میشن. سند این روایت دوم رو با تمحلاتی میخوان درست کنن، طلحه بن زید رو وثاقتش رو ثابت کنن که به نظر ما اون دو نکته هم که ایشون برای اعتبار این روایت ذکر کردن، یکی مبناهن و یکی بناهن، دوچار اشکال. حالا کاری به اون نداریم، فعلا دلالت رو بررسی کنید، مطالعه کنید، بعد ببینید اون دو قرینه ایشون چیه و سند رو ببینید چطوری میتونیم مثلا بزنیم که حرفای ایشون خیلی نتونه تصحیح سند باشه. عرض میکنیم که این ادعا با این اقامه دلیل به نظر ما به هیچ وجه صحیح نیست، به خاطر این که اولا کیف غفل هذا المحقق عن مفاد موثقت عمار الساباتی. اگر ایشون این روایت رو صالح برای استدلال می دانه، چرا در این کلیشه جمله شرطیه دقت درست نشده؟ جمله شرطیه این موثقه چنین است که فإن حتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. مفهوم شرط رو این محقق کاملا قبول داره. این جمله شرطیه رو تبدیلش کنید به مفهوم، به روشنی دلالت می کند که قبل از احتلام صبی حکم نداره، تکلیف نداره، زیرا مفهومش این میشه فإن لم يحتلم فلا يجب عليه الصلاة ولا يجري عليه القلم. آن عدم وجوب صلاة خود قرینه مهمی است که رفع قلم مقصود قلم تکلیف است. ثانیه، ما روایت حضرت امیر علیه السلام رو در قضیه نهی خلیفه دوم زاده الله فی عذابه از رجم مرعه سندن قابل اعتماد دانستی، وثوق به صدور. اون روایت بهترین قرینه است که مراد از رفع قلم صرفاً رفع قلم نوشتن گناه نمی باشد، بلکه موقع تضای استشهاد حضرت امیر به حدیث رفع این است که از این مرعه حکمی رو که شارع مقدس برای زانیه و عنوان رجم جعل کرده است، این حکم مرفوع است به خاطر حدیث رب. پس بنابراین اون روایت احسن و قرینتن بر این که مقصود از رفع قلم صرفاً قلم کتابت سیئات نمی باشن. سه اشکال دیگه در بس وجود داره، یکی اشکالیست مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب دارن، یکی حرفیست مرحوم آش محمد حسین اصفهانی دارن، تو بس ما نوشتیم دیگه، اونا رو خیلی ثمره عملی نداره، معطل نشیم. نتیجه این که به نظر ما مقصود از رفع قلم در حدیث رفع قلم تشریع است امتنانن، و قلم تشریع امتنانن در احکام تکلیفی الزام را از بین میبره و در احکام وضعیه در حقیقت اصل تعلق حکم را از بین میبره. بنابراین مفاد روایت این است اگر از سبی فعلی صادر شد، این فعل منصوب به سبی می توانست یه حکم تکلیفی، حکم تکلیفی الزامی یا حکم وضعی داشته باشه، شارع او رو مرتفع کرده است. بنابراین بر تصرفات سبی مستقلن که صورت اول از صور اربعه بود، نه حکم تکلیفی بار میشه و نه حکم وضعی. حاضا تمام الکلام فی الجمله در دلیل دوم، بعد برخی از روایات دیگه هم هست، اونا رو بررسی کنیم که در صور آینده بعد خیلی برای استدلال به دردمون میخوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چی رو باید یاد ادا کنیم؟ کدوم رو؟ دقت کنیم. خب زمان رو جواب دادیم، اصلا تخصصا خارجه. چرا تخصصا خارجه؟ به خاطر اینکه گفتیم حدیث در مقام امتنان هست، اگر از اعمال سبی زمانم کلن برداشته بشه خلاف امتنان بر امت هست. دزدی خب بله، بره سبی بگم خداوند از سبی حکم برداشته، شیشه مردم و شکست زمان نداشته باشه. خب موارد خاصه رو که شما حساب میکنید ببینید غسل به خاطر چیه، ما بررسی کردیم. اگر بحث جنابت باشه، باز جنابت ارتباط به بحث فعل کسی نداره، لذا اگه کسی خواب باشه در خواب جنوب بشه نباید بعد غسل کنه. معلوم میشه اینم مثل طهارت و نجاست از اون مواردی است که صرف فعل ملاکه. توجه کردید؟ صرف فعل ملاکه لاغه. موارد خاصه ای که عمل سبیس نافذه، مثل تدبیر و مثل وصیت و مثل طلاق، اونا دلیل بر تخصیص داری.
چرا؟ یعنی چه واسه گردنش میاد؟ الان جواب دادی با آقا. جهتش این است. جنابت از اون اموری که دیروز اشاره کردی. اصلا انتصاب به کسی فایده نداره. اون اصول این مسئله همین رو بیاره. مثل تارت مجازفه. لذا آدم خوابی که قلم تکلیف نداره در خواب اگه جنوب شد تمرکز بکنه. معلوم شه اصلا به فعل کسی نه. این حالت در او اگر ایجاد شد با ایجاد این حالت به اثر اون اثر پیدا نشده. لذا تمرکز نشده.